اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز چهارشنبه 15 فوریه 2023 میلادی. نخست از همه همکارم قدیر مشرف با تقدیم خبرهای این ساعت.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. سازمان پیمان امنیت جمعی به رهبری روسیه گفته است که شمار تندروان شاخه خراسان داعش در افغانستان به 6500 نفر رسیده و بیشتر این تندروان در ولایات شمالی افغانستان مستقرند. با گزارش خبرگزاری تاس روسیه، آناتولی سدروف، لیدریسیز این پیمان، سه‌شنبه 14 فوریه در یک نشست خبری گفت که تا 4000 نفر از تندروان شاخه خراسان داعش در نزدیکی مرز تاجیکستان در ولایت‌های بدخشان، کندز و تخار افغانستان جابجا شدند. با گفته آقای سدروف، گروه‌های متعدد افراطی در افغانستان جایگاه یافتند و بزرگترین تهدید را متوجه ثبات آسیای مرکزی کردند. او افزود که داعش و القاعده خطرناکترین این گروه‌هاند. در حالی که حکومت طالبان حضور نیروهای داعش را در افغانستان کم اهمیت جلوه می‌دهد، روز گذشته گروه طالبان ادعا کردند که با حمله بر یک مخفیگاه شاخه خراسان گروه داعش در ساحه کارته نو کابل چندین عضو این گروه به شمول اتباعی خارجی را کشتند. سازمان عفو بین‌الملل با نشر دادخواست برای جلوگیری از عقب‌گرد حقوق بشر در افغانستان گفته است که طالبان با سرگیری دوران خشونت و نقض حقوق بشری افغانها ادامه دادند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
این سازمان روز سه‌شنبه 14 فوریه گفت که طالبان از زمان به قدرت رسیدن در 15 آگست سال 2021 دور جدیدی از نقض حقوق بشری را آغاز کرده اند و در حال حاضر پس از گذشت یک سال افغانستان در آستانه ویرانی غیر قابل بازگشت قرار گرفته است. این سازمان گفته است که نه تنها مقامات کنونی طالبان وعده خود را مبنی بر حمایت از حقوق مردم افغانستان به ویژه حقوق زنان زیر پا گذاشتند، بلکه دوران خشونت را اثر گرفته اند و با مسئولیت کامل دست به نقض حقوق بشر زده اند. با گفته این سازمان در یک سال گذشته طالبان به طور سیستماتیک نهادهای کلیدی برای حمایت از حقوق بشر را منحل کردند. آزادی بیان، انجمن، محاکمه عادلانه و سایر حقوق را تحت فشار قرار دادند و حقوق اساسی زنان و دختران را سلب کرده اند. عفو بین الملل با اشاره به بازداشت خودسرانه، شکنجه، ناپدید و کشته شدن هزاران افغان با نگرانی گفته است که خبرنگاران، فعالان، مدافعان حقوق بشر، هنرمندان، استادان، اقلیت‌های مذهبی و قومی همچنان در معرض خطر قرار دارند. عفو بین الملل همچنان از مدافعان حقوق بشر خواسته است تا از طالبان بخواهند که با نقض فاحش حقوق بشر در افغانستان از جمله کشتارهای تلافی جویانه و حمله به اقلیت‌های قومی و مذهبی، زنان و دختران، دیگر باشان جنسی، مدافعان حقوق بشر، اعضای جامعه مدنی، قضات، وکلا، مقامات سابق دولتی، خبرنگاران و دیگران فوراً پایان دهند.
پس از گذشت تقریباً یک هفته از زلزله مرگبار در ترکیه و سوریه، روز سه‌شنبه 14 فوریه، 9 تن از زیر آوار در ترکیه زنده نجات داده شدند. این در حالی است که اکنون توجه‌ها بیشتر به سمت افراد معطوف شده که در هوای سرد، در بی‌سرپناهی به سر برده و با کمبود مواد غذایی دست و گریبانند. رقم تلفات ناشی از این زلزله در دو کشور به بیش از 41,000 نفر رسیده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، مشکلات را در پاسخگویی های اولیه پذیرفت، اما این را هم گفت که اکنون وضعیت در کنترل است. یک تن از افراد امدادرسان به رویترز گفته است که هنوز هم امکان دارد که افراد زنده در زیر آوار وجود داشته باشند. منشی عمومی سازمان ملل متحد خواهان $397 میلیون برای کمک به نزدیک به 5 میلیون نجات یافته از زلزله مرگبار هفته گذشته در شمال غرب سوریه شده، جایی که همکاری و کمک اندکی را دریافت کرده است. انتونیو گوترش روز سه‌شنبه، یک روز پس از آن که از توافق میان سازمان ملل متحد و رئیس جمهور سوریه مبنی بر باز کردن دو نقطه عبوری جدید از ترکیه به سوریه جهت ارسال کمک‌ها استقبال کرد، این درخواست مالی را اعلام نمود. آقای گوترش گفت که میزان تخریبات ناشی از زلزله که جنوب ترکیه و شمال غرب سوریه را لرزاند، یکی از بدترین رویدادها در تاریخ معاصر است. آقای گوترش از جامعه جهانی خواست تا بدون تأخیر این بودجه اضطراری را فراهم کنند. سازمان حفاظت از کودکان یا Save the Children میگوید که بیش از 8400 مهاجر که خواهان رسیدن به اروپا را داشتند در 4 سال گذشته حین تلاش برای عبور از بحیره مدیترانه جان باختند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
در گزارش روز سه‌شنبه سازمان Save the Children آمده است که از سال 2019 به این سو حدود 500,000 نفر از آب‌های مدیترانه عبور کرده یا هم برای رسیدن به اروپا تلاش کردند. در این گزارش تذکر رفته که 8,468 نفر در آب‌های مدیترانه یا جان باختند یا هم ناپدید شدند. صندوق حمایت از کودکان کشورهای اروپایی را به داشتن معیارهای دوگانه در رسیدگی به مهاجران شرق میانه آفریقایی و فراریان جنگ اوکراین در 1 سال گذشته متهم می‌کند. سازمان حفاظت از کودکان گفته است که از آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه سال گذشته بیش از 8 میلیون مهاجر از اوکراین که 40% آن را کودکان تشکیل می‌دهد اجازه یافتند و وارد کشورهای اروپایی شدند.
شما شنونده خبرها از برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا هستند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 14 فوریه با رد این ادعا که آمریکا می‌خواهد مذاکرات برجام اثر گرفته شود گفت که مدت است برجام در دستور کار واشنگتن نیست و ایالات متحده کماکان ادعاهای مقامات ایران را مبنی بر این که مشتاق ملحق شدن دوباره به برجام هستند رد می‌کند. آقای پرایس گفت که پیام واشنگتن به رژیم ایران خیلی روشن است و آن کشتن مردم خود و ارسال تیارهای بدون سرنشین را به سوریه متوقف و شهروندان آمریکایی را که به ناحق بازداشت کرده اید آزاد کنید. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد که هیچ کس حتی دولت آمریکا نمیتواند به جای مردم ایران صحبت کند و تنها مردم ایران هستند که حق دارند آینده خودشان را تعیین کنند. اردوی اسرائیل در حال تقویت توان دفاعی خود با استفاده از تکنولوژی های مبتنی بر هوش مصنوعی است. دنی گلد، مدیر ارشد بخش تحقیقات و توسعه دفاعی اردوی اسرائیل گفت که این کشور آزمایش های موفقیت آمیز برای هدف قرار دادن مجموعه از راکت ها و درون ها از جمله درون های ساخت حکومت ایران را انجام داده است. مدیر ارشد بخش تحقیقات و توسعه دفاعی اردوی اسرائیل در بخش دیگر از صحبت‌های خود در همایش هوش مصنوعی در پانتون تل‌آویو گفت که وزارت دفاع اسرائیل در حال تکمیل و توسعه نسل بعدی لیزرهای نظامی است. ایران تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. و نیکی هیلی والی پیشین ایالت کارولینای جنوبی و سفیر پیشین ایالات متحده در سازمان ملل متحد سه‌شنبه 14 فوریه اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده اشتراک می‌کند. این دیپلمات پیشین آمریکایی اما پیش از مقابل شدن با رقیب عمده دموکراتش باید دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده را در رقابت میان حزبی شکست دهد و کاندیداتوری حزب جمهوری خواه را کسب کند. دونالد ترامپ نیز تلاش دارد نامزدی حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را به دست آورد. نیکی هیلی 51 ساله که در یک خانواده مهاجر هندی به دنیا آمده گفته است که رهبری به گفته و این نسل نو باید در واشنگتن آغاز شود. پایان خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، قاچاقبران مسیر قاچاق پناهجویان را از فرانسه به بریتانیا تغییر دادند. از سوی هم سردی هوا و طوفان‌های شدید وضعیت پناهجویان را که در جنگل‌های فرانسه به سر می‌برند با مشکلات زیادی روبرو ساخته است. خبرنگار ما جلال میرزا به بندر کالا و دانکرک رفته و از وضعیت پناهجویان گزارش را فرستاده است که اینک به توجه شما رسانیده می‌شود.
جنگل‌های کاله، پناهگاه های پناهجویان و قاچاقبران. در جستجوی پناهجویان هستم که به گونه قاچاق از همین جنگل های فرانسه آمادگی رفتن به بریتانیا را می گیرند. سرانجام پناهگاه ها را پیدا می کنم اما از پناهجویان خبری نیست، زیرا قاچاقبران اینجا از ترس گرفتاری پلیس رمز و رازهای دارند.
زیاد افغان های ما در جنگل زندگی میکنن، قاچاق بران مثال فریبشون میتن که روان انگلیس شوند، ولی بسیار از هموطن های ما غرق میشن در دریا.
اینجا پناهجویان واژه عامیانه انداخت را به جای رفتن قاچاقی به بریتانیا به کار میبرند. قاچاق بران انتقال پناهجویان را به گونه تنظیم میکنند که حتی خود پناهجویان نمیدانند از کجا و چه زمانی انداخت میکنند. پس تلاش بیفایده است. هوا تاریک شده و خطرهای احتمالی نیز وجود دارند. و من گفته میشه که باید اینجا را ترک کنم. کانال مانش فرانسه را با انگلیس وصل میکنه. پناهجویان به گونه غیر قانونی با ترفندهای گوناگون توسط همین کشتی ها خود را به بریتانیا میرسانند. رسیدن به بریتانیا ساده نیست. دشوار گذر و مرگاور است. بامداد روز دیگر بندر دانکرک با سیل از پناهجویان روبرو می شود. دانکرک بندرگاه دیگر است در فرانسه که قاچاقبران پناهجویان را این روزها از همین بخش ها بیشتر به بریتانیا انتقال می دهند. اینجا تنها پناهجویان افغان نیستند. شهروندان کشورهای مختلف در هر گوشه و کنار خیمه زدند. منتظر هدایت قاچاقبران هستند. کنار جاده و از چشم پلیس ها هم پنهان نیستند.
درسرور میستم فرانسه کی وته اوتریش گوتے رارم دوبلانی ما نه کور را کړه ده نه یو بل شای نه بل شای دا مشکلات دی لوج سازم افال.
حکومت بریتانیا اخیرا تصمیم گرفت تا برای جلوگیری از ورود غیر قانونی پناهجویان به این کشور، پناهجویان غیر قانونی را پس از رسیدن به بریتانیا به کشور آفریقایی رواندا انتقال دهد. اما به نظر می رسد که وضع این محدودیت هیچ تأثیر بر مهاجرت های غیر قانونی نداشته است. دنیای پناهجویی و بازی کرکت این جوان مرا شگفتی زده ساخت. همه از غم و تنهایی افسرده شدند، اما او شاد و با انرژی است. اکرم میگوید که دو بار از همین بندرگاه به گونه قاچاق تلاش کرده تا به بریتانیا خود را برساند، اما شانس با او یاری نکرده. هنوز هم منتظر آزمایش شانس دیگر است.
در حدود 4 ماه میشه از افغانستان حرکت کردیم و 10-15 روز میشه که اینجا رسیدیم در فرانسه هستیم و فعلا در دانکیخ هستیم و منتظر چی هستیم که هوا خوب شوه میریم به طرف یوکی بخیر.
رقص و پایکوبی تنها میتواند فشار روانی را در چنین جای کاهش دهد، ورنه به گفته خودشان ترس و بی سرنوشتی زمینگیرشان خواهند کرد. اکنون که دل به دریا زدند لحظه ها را باید شاد زیست. نهادهای کمک رسان نیز از غذا گرفته تا لباس، خیمه و وسایل مورد نیاز برایشان فراهم می کند. حتی بازارهای خرید و فروش سیگار و خوراکه های دیگر نیز اینجا فراهم است. قاچاقبران پناهجویان را از دو بندرگاه فرانسه از طریق کانال مانش به بریتانیا انتقال می دهند. آماری که من به دست آوردم هر پناهجو به گونه میانگین 2000 یورو به قاچاقبر می دهد تا راه را نشان بدهد و کشتی بادی را برایشان فراهم کند.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش های این بخش برنامه، آنت زنانی که در افغانستان در بخش های مختلف چون تجارت، تولیدات و زراعت فعالیت دارند میگویند که پس از تسلط طالبان بر افغانستان به شدت متضرر شدند. در رابطه با این موضوع فاجعه احسان مصاحبه را با ممتاز یوسف زای مؤسس اتحادیه زنان زراعت پیشه انجام داده است که اینک تقدیم شما می شود.
حدود 18 ماهی که گذشت یا بیشتر از 1.5 سالی که گذشت، از زندگی زنان شاغل در افغانستان چیگونه بود؟
از 18 ماه به این طرف ما با چالش ها و مشکلات هایی که مواجه هستیم، در هر دوره که در 43 سال در افغانستان جنگ بوده همیشه تمام خانم ها همیشه متضرر شدن. درست است که طالب ها میگن که کاروبار زنان اگر گرفته شده در مکاتب مرمین یا مثلا کارمندای دولت اینا به کار میرن، اینا ماش خود از دولت اینا میگیرن، اما سکتور خصوصی که اینا ماش هم ندارن و کاربارشان هم متوقف است، بازارها در رکود است، بانک ها مسدود است، تولیدات که اینا داشتن تولیداتش مکمل یعنی در افغانستان ماندک راه های نیست که مثلا اینا صادر کنن. و شما خودتان میفهمین، ملت ها میفهمه که در افغانستان مردم در یک بحران اقتصادی خطرناک مواجه هستن، که اینا تا توجه به این کنن که مصرات یا تولیدات صنایع دستی یا تولیدات بسیار خوبه که خانما کار میکرد در بخش قالین، در بخش صنایع دستی، یعنی در بخش البسه، اینا را خریداری کنن. اینا میگن که ما باید یک بوجی هارد برای خانه خود، به خانواده خریداری کنیم.
شما خانمایی که در تولیدات کار میکنن نام بردین، اینا فعلا مصروف کار هستن، کار میکنن؟ اگر میکنن مشکل اساسیشان چی است؟
زیادتر خانمای ما که کار میکنن یا مثلا زیادتر شرکتایی که تولید داشتن، اینا همشان ورشکست شدن. یک تعداد خانمایی که مثلا تولیدات خوب داشتن، اینا امو کارمنداشان در بعد از تولیدات سیاسی کشور ترک کردن، بین از افغانستان رفتن. یک مشکل دیگه تعداد خانمایی هستن که اینا تولید دارن و از مدت ها پول تکس و پول مالیات دولت سرشان اضافه شده. اینا هم توانایی پرداخت مالیات هم و حتی بسیاریشان توانایی پرداخت تمدید جوازا را هم ندادن. به خاطر از اینکه پیش از تحولات سیاسی که پیش آمد قیمت جوازا پایین تر بود، بعد از تحولات سیاسی قیمت ازینه جوازا بسیار بلند رفت، که سکتوری که بخصوص خانمایی که امروز متضرر هستند، با مشکلات جدی مواجه هستند، این پرداخت این جواز و پرداخت مالیات سرشان بسیار گزاف است. ما اینا میتونم که اینا مصارف خودتا پوره کنن. و در ضمن ازی زیادتر خانمایی هستن که بعد از تولید سیاسی امو تولیدگاه که گرفته بودن، از تولیدگاه خودم اینا از کرایه باقی دار هستن، بل برق باقی دار هستن، بناهن اینمی شده که آهد نبوده، بالاخره شرکت ها را ورشکست ساخت تا به این رسید که شرکت ها بسته کرد.
بیکار شدن زنا، مشکلات اقتصادی زنا، زنانی که البته هم در ادارات دولتی کار میکنن، در ادارات خصوصی کار میکنن و همچنان تجارت و کسب و کار داشتن، چه مشکلات را به خانواده ها به بار آورده؟
زیادتر چون که من خودم تخصص من در بخش سایکولوژی دارم، یک موضوع که بسیار مهم است این هست که کسایی که قلم به دست بودن، قلم در دست داشتن، اینا از نگاه روحی روانی تحت فشار روانی قرار گرفتن. و دومه کسایی که در خانه ها هستن، این بودن از اینا یک تاثیر بسیار منفی سر اطفالشان گذاشته، به خاطر از اینکه اونا کسایی هستن که نانوار خانه خود بودن یا برای خانه خود نفقه پیدا میکنن، یا مثلا میتونیستن که اموزارت های اولاد خود اینا پوره بسازن. با این مشکلات که پیش آمده، امو حتی توقعات اولاد کسی بر اولاد نمیتونه ساخته. اینی هم دو تاثیر منفی سر خانواده میگذاره، که تاثیر منفی هم سر والدین و هم بالای اطفال شد.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
شنونده های محترم، جان بولتن مشاوره امنیت ملی سابق قصر سفید میگوید که 8 ماه حاکمیت طالبان در افغانستان یک فاجعه وحشتناک برای مردم این کشور بوده است. آقای بولتن در مصاحبه اختصاصی با نجیب خلیل در حالی که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را یک اشتباه بزرگ خواند، گفت وقت آن است تا به نیروهای مقاومت در افغانستان توجه صورت گیرد. توجه کنید به این مصاحبه.
It has been almost 18 months.
18 ماه از خروج کامل نیروهای ایالات متحده از افغانستان سپری شده و در این مدت گروه طالبان در قدرت هستند. ازیابی شما از وضعیت افغانستان در این 18 ماه گذشته طی حاکمیت طالبان چی است؟
Well, it's been a terrible catastrophe for the people of Afghanistan.
خب این یک فاجعه وحشتناک برای مردم افغانستان بوده است. تصمیم برای خروج نیروهای آمریکایی و ناتو یک اشتباه بزرگ بود. این یک اشتباه بزرگ برای ایالات متحده و امنیت ملی ما، برای ناتو و به خصوص برای مردم افغانستان بود. آنچه در 18 ماه گذشته دیدیم این است که طالبان تمام شروط مهمی را که با ایالات متحده روی آن به توافق رسیدند که شامل خروج نیروهای ما و تعهد آنها به نداشتن ارتباط با تروریست ها مانند القاعده را نقض کرده اند. القاعده و سایر گروه های دهشت افغان هنوز در کنار طالبان هستند و بیشتر در اداره افغانستان دخیل هستند. طالبان به طور خاص هر تعهدی را که در مورد تضمین حقوق مردم افغانستان مخصوصا زنان سپرده بودند زیر پا گذاشتند. دروغ های طالبان یکی پس از دیگر آشکار می گردد و بدترین پیش بینی ها نیز به حقیقت پیوست. بنابراین این وضعیت مردم افغانستان را در موقعیت بسیار زیاد دشوار قرار داده است. من فکر می کنم سؤالی که اکنون در مقابل همه ما با نگاه به این 18 ماه قرار دارد این است که برای بازگرداندن اندک ثبات استراتژیک در آسیای مرکزی، برای دورنگه داشتن چینی ها، دورنگه داشتن تروریست های خارجی و همچنان برای احیای یک جامعه باز برای مردم افغانستان چه باید کرد؟
شما وضعیت افغانستان یک فاجعه وحشتناک تعریف کردین. به نظر شما چه کسی مسئول وضعیت فعلی افغانستان است؟
خوب فکر میکنم مسئول اصلی ایالات متحده با خروج قوا از آن کشور است. اگر آنجا میموندیم فکر نمیکنم آنچه اکنون در آن کشور اتفاق افتاده رخ میداد. درست است که شرایط خیلی خوب نبود. طالبان، القاعده و سایر تروریست ها کاملا شکست نخورده بودند. هنوز مشکلات حکومتداری در سراسر کشور وجود داشت. مشکلات فساد وجود داشت. مشکلات زیاد وجود داشت. اما در مقایسه با وضعیت فعلی امکان پیشرفت وجود داشت. آنچه من اکنون میبینم این است که طالبان به سادگی قادر به اداره یک حکومت کارآمد نیستند. در واقع درک من این است که آنها کنترل خود بر بخش های از کشور را از دست میدهند و نیروهای تروریستی خارجی کنترل آن را به دست میگیرند. گاه اوقات به دست داعش و گاه به دیگر گروه ها سقوط میکند. در بخش های از افغانستان که آنها کنترل می کنند تقریبا هر امکانی را برای زنان جهت داشتن زندگی بیرون از خانه از بین برده اند. آنها تفسیر سخت گیرانه خود را از قوانین شریعت تحمیل کرده اند و آنها کشور را بسیار ضعیف اداره می کنند. شرایط اقتصادی همچنان رو به وخامت گذاشته است. هیچ انگیزه برای تجارت خارجی وجود ندارد و هیچ نشانه مبنی بر تغییر هر یکی از اینها وجود ندارد. بنابراین این وخامت شرایط زندگی و حقوق بشر مردم افغانستان بد است و بدتر می شود.
مایک پامپیو وزیر خارجه سابق ایالات متحده در کتاب اخیر خود رئیس جمهور اشرف غنی را یک کلاهبردار خوانده و مانع در برابر صلح در افغانستان دانسته. آیا شما با این نظر آقای پامپیو موافق هستین؟
نه، من موافق نیستم. خوب انتقادات زیادی بر اشرف غنی وارد است. انتقاداتی در انتخابات علیه عبدالله وجود داشت. انتقاداتی از نحو اداره کشور وجود داشت. او ممکن است رئیس جمهور بسیار خوب برای افغانستان نبوده باشد. اما او نماینده یک حکومت قانونی بود. حکومتی که ایالات متحده به ایجاد آن کمک کرد و سیاست ما برای حمایت از آن بود. اما باید گفت که نکته کلیدی در مورد یک حکومت فقط یک شخص نیست. تنها رئیس جمهور نیست، بلکه تمام ساختار حکومت و جامعه افغانستان است که به آن وابسته است. مشکل و دلیل فروپاشی حکومت اشرف غنی نبود، بلکه این بود که ایالات متحده در مورد توافقنامه صلح منحصرا با طالبان مذاکره کرد. و به مردم افغانستان گفته بود ایالات متحده در هر حالت از آنجا خارج خواهد شد. این موضوعات حکومت غنی را تضعیف کرد، اردو را تضعیف کرد و این ترس را در بین مردم ایجاد کرد که پس از خروج ایالات متحده حکومت ممکن فرو بپاشد. فکر می کنم پامپیو فقط از مسئولیت واقعی خود و ترامپ تفره رفته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، زمواج رادیو آشنا صدای آمریکا عمل نجات در ترکیه پس از 8 روز برای بیرون کردن گیرماندگان زیر آوار زلزله هفته گذشته به فعالیت هایشان همچنان ادامه می دهند. تلویزیون رسمی ترکیه به پخش عملیات نجات همچنان ادامه داده است، اگرچه زمان پیدا کردن افراد از زیر آوار تمام شده است. شرح بیشتر گزارش رویترز را در این مورد آشیلا نوری می شنوید.
گروه های نجات در ترکیه و سوریه برای پیدا کردن افراد زنده از زیر آوار ساختمان ها تلاش خود را برای هشتمین روز ادامه دادند. در این میان در ولایت ادیمان یک پسر 18 ساله پس از 198 ساعت از زیر آوار زنده بیرون کشیده شد و برای مراقبت های صحی فرستاده شد و در شهر کهرمان آراس 2 نفر از زیر آوار نجات داده شدند. در سوریه بشار الاسد رئیس جمهوران کشور توافق نبود تا 2 راه را برای عبور به شهرهای شمال غرب سوریه در کنترل مخالفین این کشور که در سرحد ترکیه موقع دارد باز خواهد کرد تا کمک های خیریه سازمان ملل متحد برای میلیون ها نفر قربانی زلزله اخیر به آن مناطق برسد. از سوی دیگر افراد بیجا شده در شهر حریم، منطقه تحت کنترل مخالفین حکومت سوریه، در شهر ادلیب در شمال آن کشور کمپ ها را برای بازماندگان زلزله اخیر باز کردند. مازان الفاهد، مرد 29 ساله سوری و خانواده اش در یکی از این کمپ ها جاگزین شدند.
والله یعنی مصاب جلال شوفت این.
شما وضعیت را میبینید که مردم شب و روز کار میکنند. ما به پناهگاه نیاز داریم اما مطمئن نیستیم و منتظر هستیم که خداوند برای ما کمک برساند. زمستان هم است و زنان و اطفال به جای گرم، امنیت، مواد غذایی و آب نیاز دارند. این کمک ها حداقل چیزی است که میتواند فراهم شود.
صبری السلام، مرد سوری 59 ساله 5 سال قبل از خانه اش از ادلیب متواری شده بود. اکنون بار دیگر بیجا شده است و برای زنده ماندن همسرش و 6 فرزندش با کمک و مواد غذایی و آب نیاز دارد.
نیازهای اولیه افراد بیجا شده مشخص است: خیمه، مواد غذایی و آب. ما کمک مواد غذایی دریافت کردیم و افراد خوش قلب ما را کمک کردند. ما فقط به آب و غذا برای زنده ماندن نیاز داریم و شکر خدا در این خیمه جابجا شدیم.
این در حالی است که اولین تیاره کمک های عربستان سعودی به میدان هوایی حلب تحت کنترل حکومت سوریه رسید. این تیاره عامل 35 تن مواد غذایی، خیمه و پناهگاه برای آرگان زلزله اخیر سوریه می باشد. عربستان سعودی با راه انداختن کمپاین جمعوری پول خیریه حدود 50 میلیون دلار جمعوری کرده است. این کمپاین را پادشاه عربستان سعودی و پسرش تنظیم کردند. از سوی دیگر در ترکیه صدها نفر در ولایت هاتای مطمئن نیستند که به آن شهر برگردند یا خیر. رضا طهان باشنده این ولایت در جنوب ترکیه همسر و دخترش را در یکی از بزها 300 کیلومتر دورتر منتقل نموده و خودش برای محافظت از اموال و خانه‌اش برگشته است.
خدا را شکر خانه من زیاد تخریب نشد. دیوارها درز پیدا کردند. کارگران برای مسدود کردن آن کار میکنند. ما از خانه خود جدا شده ایم برای این که زن و فرزندانم هلاک نشوند. آنها را به جای دیگر میفرستم.
مقامات امنیتی نامهای افراد را برای خروج از شهر ثبت میکنند و آنها را به بسهای مشخص برای انتقال به ولایات مختلف ترکیه میفرستند. این بسها برای کمک افراد با تعیین نمودن 12 ساعت از استانبول به شهر هکری از راه رسیدند.
بسیار وضعیت دشوار است. خدا نکند که کسی به این وضعیت دچار شود. ما باید همه چیز را از صفر شروع کنیم بدون داشتن لوازم خانه و احساسات. ما دیگر اینجا نزدیکان خود را نداریم. آنها در مناطق مختلف مستقر شدند.
این افراد آواره با حدود 158 هزار نفر از مناطق جنوبی ترکیه تخلیه شدند و شمار دیگر به خاطر حراس از برگشت پسرده ها برای خروج از شهر در جاده های مزدحم و تراکم ترافیک گیر ماندند.
شنونده های محترم، این بود داشته های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار می گیریم، روز خوش را در پیش داشته باشین. الان نگهداری همه ایتان.